ممنونیم. خواهش میکنم که در این لحظه شنونده برنامه ما میتوانیم باشید.
ما موفق شدیم که با تولید این سه محصول وابستگی کشور را به این سه محصول به طور کامل قطع کنیم،
هم از نظر اینکه نیازی کشور ما واقعا برطرف میشه و دیگه احتیاج به واردات نداریم.
از سال 83 و تونستیم خوشبختانه کمباین را از تعداد 300 الی 400 دستگاه در سال به 1800 تا 1000 دستگاه در سال افزایش بدیم.
این کارگاهی است که من از صفر شروع کردم.
با ایمان قوی به امید به کارم تونستم به عنوان یک زن کارآفرین فرش‌های تولید کنم که 100% اونها الان به عنوان فرش‌های صادراتی هستند.
ما می‌توانیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخششگر. خانم ها آقایان سلام بر شما همراهان نازنین برنامه ما میتوانیم. روز و روزگار بر شما خوش باشه. انشاءالله امیدوارم که بهترین ها براتون رقم بخوره. در برنامه ما میتوانیم امروز امیدوارم که فرصت همراهی ما رو داشته باشین تا یک گپ و گفتی بزنیم و با یکی دیگر از صنعتگران فعال و البته دانش بنیان آشنا بشیم. تولیدات مبتنی به علم و فناوری معمولا تولیدات جذابی هستند. تولیداتی که بعضن حتما نباید خرق السائق باشن، نباید یک هو اتفاق بیفتن یا حتی مبتنی بر یک اتفاق عجیب غریب. تولیداتی که میتونن بهبود بدن شرایط زندگی ما رو. امروز در شرکت کامپوزیت پیشرفته آزاد با یک متخصص در حوزه کامپوزیت میخوام هم صحبت بشم که مجموعه دانشمندان خودشون رو ثبت کردن، یک اتفاق ویژه رو سعی میکنن رقم بزنن در حوزه تجهیزات محافظتی با کاربردهای خاص. سعی میکنن یک اتفاق ویژه رو رقم بزنن. با جناب دکتر محمد آزادیان تا لحظات دیگه در دفتر مدیر عامل شرکت کامپوزیت پیشرفته آزاد هم صحبت خواهم. جناب دکتر آزادیان سلام بر شما.
من سلام خدمتتون عرض میکنم و خدمت شنوندگان عزیزتون.
درود بر شما.
امیدوارم که حالا مصاحبه خوبی رو داشته باشیم در خدمتتون هستم.
انشاءالله حتما که همچنین هم هست. امیدوارم که سالم و سربلند باشید. در صنعتی وارد شدید که صنعت جذابی است، چه از ابعاد مختلف امنیتی و غیر امنیتی، چه از نظر مردمی که دلشون میخواد بیشتر در موردش بدانند. تجهیزات محافظتی با پوشش های جدید، با فرمولاسیون جدید. یه قدری قبلش با خود شما آشنا بشیم. جناب دکتر آزادیان چند سالشون هست؟ از کی مجموعهشون رو ثبت کردن؟ در چه حوزه‌ای تخصص و تحصیل کردن؟ دو شرطشون چگونه است؟
خدمت شما عرض که بنده محمد آزادیان هستم، دکترای مهندسی نساجی در حوزه کامپوزیت‌های پلیمری. خدمت شما عرض شد حدود 10 سال هستش در حوزه کامپوزیت‌های پلیمری مشغول به فعالیت هستم و با مجموعه‌های مختلفی در کشور تو این حوزه کار کردم. خدمت شما عرض شد که این شرکت رو هم ما سال 1400 بنابر ایده هایی که داشتیم و در سال 99 توسط دانشگاه آزاد استان مرکزی ما این ایده ها رو داخل معاونت علمی ریاست جمهوری بردیم، البته با تلاش و کوشش های جناب آقای دکتر کلانتری که اون زمان ریاست محترم دانشگاه آزاد استان مرکزی بودن و به هر حال کمک کردن که این ایده ها رو ما بتونیم داخل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بریم. زمان دکتر قادری فر موافقت شد با این ایده ها و منوط شد به این که ما یک شرکتی رو تأسیس بکنیم و حمایت ها به این صورت از طرف معاونت علمی صورت بگیره. شرکت تأسیس شد و ما با تلاش‌های دوستانمون در مجموعه دانشگاه آزاد استان مرکزی و واحد عراق، جناب دکتر کلانتری ریاست محترم وقت و معاونین ایشون خدمت شما ارشد، با تلاش‌های شبانه روزی شما تونستیم قرارداد رو منعقد بکنیم و کار رو شروع بکنیم.
چند نفر نیرو؟
خدمت شما عرض شد که با حدود 7 نفر نیرو ما این کار رو استارت زدیم، به صورت پژوهشی و یک پروژه تحقیقاتی ما این رو جلو بردیم. حالا اگر من بخوام حالا قبل از اینکه وارد موارد دیگه بشم، کلا میخوام یه توضیح راجع به این حوزه بدم.
آره حتما،
چون من می‌خواستم از اونجا شروع بکنم، ولی که شما فرمودید که یک معرفی از خودم داشته باشم. خدمت شما شد که دیگه اومدیم وارد این بحث شدیم. بعد از جنگ جهانی دوم و با توجه به پیشرفت‌هایی که در حوزه تکنولوژی مواد و متریال رخ داد در دنیا، دانشمندان و مراکز حالا نظامی و مراکز صنعتی پیشرفته دنیا رفتن به این سمت که از یک سری متریال جدید استفاده بکنن. این متریال البته سابقه تاریخی هم داره، یعنی ما به صورت تاریخی به طور مثال از کامپوزیت‌ها در سازهای خودمون استفاده می‌کردیم. به طور مثال همین کاهگلی که استفاده می‌شده اولین کامپوزیتی هستش که بشر استفاده می‌کرده.
چه جذاب نمی‌رسه. البته خب یه پوشش دیگه.
به صورت تاریخی ما خودمون مبدع این حوزه بودیم، ولی به هر حال به دست فراموشی سپرده شد و نوع جدید و با تعریف جدید این متریال بعد از جنگ جهانی دوم این مواد پا به عرصه حضور گذاشتن. و با توجه به پیشرفت‌هایی که در این حوزه صورت گرفت، مثل تولید الیاف کربن، الیاف شیشه و الیاف دیگه و رزین‌های مختلفی که مورد استفاده قرار می‌گیرن، رزین‌های ترموست، حالا اگر من بخوام یک مقدار بحث رو تخصصی نکنیم ولی خب نمیشه، حالا باید یه مقدار اشاره هم بکنیم، و رزین‌های ترموپلاست، موفق شدن که یک سری ساختارهایی بسازن که با توجه و با استفاده از اون ساختارها برای اولین بار یک سفینه رو به خارج از جو فرتاب کردن و در ماه مستقر شدن و تونستن به این دانش دست پیدا بکنن و دانش های دیگه مثل ساخت ماهواره ها، موشک های بالستیک و سفینه ها و دیگر موارد که البته حالا به این حوزه کاربردهای بسیار وسیعی داره. و با توجه به پیشرفت هایی که از بعد از جنگ جهانی تا امروز صورت گرفته، من آخرین دستاورد بشر رو بخوام خدمتتون عرض بکنم، کاوشگر پارکر هست. کاوشگر پارکر که توسط ناسا در سال 2018 به سمت خورشید پرتاب شد، وارد جو خورشید شد و تونست اون دما رو غلبه کنه. برای اولین بار در تاریخ بشریت بشر موفق شد به اون فاصله از خورشید برسه.
جوی که همه چیز به صورت مذاب خواهد بود، اصلا دیگه بعد جامد خیلی
و اون برای شرایطی که اونجا هست وحشتناک. حالا خودتون میتونید تصور کنید و شنوندگان عزیز که چه شرایطی اونجا حاکم هست و همش هم با توجه به و با استفاده از همین تکنولوژی بوده.
کامپوزیت های پیشرفته
که البته حالا کامپوزیت های مهندسی هم نامگذاری میشه، که البته من اگر بخوام یک تعریف ساده از این حوزه بدم خدمتون، کامپوزیت به صورت ساده ماده هستش که از ترکیب دو یا چند جز تشکیل شده که خواص برتری نسبت به اجزای تشکیل دهنده خودش داره و این مواد یکی از رسالت‌هاشون جایگزین شدن با مواد متداول هست مثل فولادها و موادی که وزن بالایی دارن و مقاومت به هر حال کمتری در برابر یه سری شرایط مختلف مثل شرایط حرارتی دارن، که این مواد تونستن هم اون استحکام و اون خصوصیات منحصر به فرد رو افزایش بدن و یک سری قابلیت‌های جدید رو هم اضافه بکنیم. به طور مثال ما کامپوزیت‌هایی داریم که استحکامشون در حدود 2400 مگاپاسکاله. من عدد رو میدم خدمتتون که برای اگر شنوندگان عزیز تخصصی هم داشته باشن براشون کاملا روشن باشه. یا مثلا ما اگر بخوایم مقایسه بکنیم، مستحکم‌ترین فولاد دیگه نهایتاً در حد 600 تا 700 الا 800 مگاپاسکال استحکام داره و شما میتونید ببینید که ما کامپوزیت هایی داریم که استحکامشون چند برابر قوی ترین فولات ها هستش و وزنشون هم نسبت به اون فولات ها تا 70% سبکتره. از همین رو به هر حال از 10 سال گذشته که بنده با این حوزه آشنا شدم، خدمت شما عرض شد که علاقمندی خاصی به این حوزه پیدا کردم و تحصیلات خودم رو در دوران دکترا در دانشگاه صنعتی اصفهان بر روی ساخت و بررسی خصوصیات کامپوزیت‌های ساخته شده با پیشفرم‌های سه‌بعدی قرار دادم که البته از محضر اساتید بسیار بزرگی هم استفاده کردیم در این حوزه. بنده استاد راهنمای خودم دکتر شکریه هستن از دانشگاه، استاد دانشگاه علم و صنعت که به نوعی پدر علم کامپوزیت ایران نامیده میشن و به هر حال افتخاری بود که بنده در دوران تحصیلات دکترای خودم در محضر ایشون به هر حال از این دریای دانش بتونیم بهره ببریم.
با این پیشینه آمدید یک مجموعه رو ثبت کردید، یه رفت و برگشت داشته باشیم در مورد آن چیزی که شما در مجموعتون دارید پیگیری میکنید و به دنبال توریدش هستین جویا خواهم شد.
تلاش و پویایی، سازندگی و خودکفایی، باور هر ایرانی، ما می‌توان.
تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در مقایسه با نیازهای کشور کمه و باید افزایش پیدا کنه، به خصوص در زمینه کشاورزی و البته در همه زمینه‌های دیگر. مسئولان باید همت کنن و همت مسئولان هم به این است که حمایت کنن، چون شرکت‌های دانش‌بنیان مال مردم است، مردم جوانها این شرکت‌ها رو تشکیل میدن، لکن دستگاه‌ها بایستی حمایت بکنن از اینا، حمایت عمدتاً به اینه که محصولات اینا رو ازشون بخرن استفاده کنن، یا اگر امکاناتی لازم دارن بهشون امکانات رو بدن. و البته در گزارشی که به من داده شد وزارتخانه هایی که این کمک رو می کنند رو اسم آوردن و وزارتخانه هایی که کمک نمی کنند و باید بکنن اونها رو هم مشخص کردن که حالا اینا رو بایستی دولت محترم خودشون رئیس جمهور محترم باید رسیدگی کنن.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، همه زیبایی گر به سرن یا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد، می وطنم ایران.
خب دوستان عزیزم، شما شنونده برنامه ما میتوانیم هستین از صدای شبکه آفتاب. امروز در دفتر مدیر عامل مجموعه کامپوزیت‌های پیشرفته آزاد جناب دکتر محمد آزادیان هستم که در خصوص کامپوزیت‌ها توضیحات مختصر ولی کاملی رو فرمودند و یک شناختی رو نسبت به کامپوزیت‌های پیشرفته یا کامپوزیت مهندسی ما به دست آوردیم. آقای دکتر، در مجموعتون در شرکت کامپوزیت‌های پیشرفته آزاد شما چه می‌کنید؟ به دنبال چه محصولی هستید؟
خدمت شما هست که ما دو تا ایده رو در داخل دانشگاه آزاد واحد حراک مطرح کردیم. یکی از اون ایده ها به صورت قرارداد داخلی در مجموعه دانشگاه آزاد حراک این قرارداد منعقد شد و خدمت شما هست شد که بحث ساخت پنل های محافظ بود، که پنل هایی که بتونن در برابر ضربات سنگین و ضربات خاص بتونن مقاومت بکنن. خدا رو شکر ما امروز محصولی داریم به عنوان کیف ضد گلولی یا کیف محافظ،
یعنی کیفی که در برابر ضربات شدید هیچ صدمه‌ای به محتویاتش وارد نشه، درست میگم؟
به محتویاتش، و میتونه به صورت یک سپر عمل بکنه، یعنی برای اون شخصی که این رو حمل میکنه میتونه این کیف به صورت چندلایه باز بشه و به صورت سپر یا سنگر جان شخص رو در برابر تهدیداتی که به هر حال شخص رو متوجه میشه حفاظت بکنه.
جانپناه هست.
یک جانپناه هست و مزیت‌های مختلفی داره. اگر شما جلیقه ضد گلوله رو استفاده بکنید به هر حال در امان هستید از اون تهدیدات، ولی این ضرباتی که به بدن وارد میشه خودش میتونه باعث جراحات میشه. در ساخت کیف ضد گلوله و عملکرد کیف ضد گلوله به گونه‌ای هستش که دیگه اون ضربه به بدن به صورت مستقیم وارد نمیشه و شخص کاملا در امان هست از ضربه، و این مزیت بسیار بزرگی برای این پنل هست. البته ما این کیف رو به صورت تهیه کردیم که وزن کمتری نسبت به نمونه مشابه داشته باشه و تو موفق شدیم این کار بکنیم با استفاده از همین کامپوزیت های پلیمری.
برای اولین بار در داخل کشور این کیف تولید شد، درست میگم؟
این صورت برای اولین بار ما با یک طرح جدید و کلبتن این طرح رو ثبت اختیارش رو داریم انجام میدیم و به صورت به نحوی جدید این کار انجام شد و به شکل خدمت شما عرض شد یک ساختار یک پارچه ما تونستیم این کار رو انجام بدیم.
و چقدر زمان برد تا برسیم به این طرح؟
حدوداً در حدود 4 ماه ما برای این پروژه زمان گذاشتیم. البته از قبل تحقیقات و مطالعات پیش زمینه‌ای وجود داشته، به این صورت نبوده که ما از صفر بخوایم این کارو شروع بکنیم. با توجه به پیشینه‌ای که من خدمتتون عرض کردم، حدود 10 سالی که در این حوزه من فعالیت می‌کردم، با توجه به اون ما تونستیم به این محصول دست پیدا بکنیم.
4 ماه برای این محصولی به این. یه نکته خیلی مهمی وجود داره آقای دکتر، بحث اشتغال آفرینی. شما با 7 نفر شروع کرد، تعداد نیروی مستقیم غیر مستقیمتون چند نفر شده؟
ما فعلا همون 7 نفر هستیم، ولی خدمت شما باشه تیم تحقیق و توسعه همون
آرندیمون
و که البته این هسته خیلی هسته مهمی هستش که میتونه باعث گسترش این کار بشه و ما در صدد داریم انشالله اگر بتوانیم حمایت هایی رو جذب بکنیم که البته قول هایی هم داده شد، اگر اون قول ها به تحقق پیدا به پیونده، ما حدود 100 تا 150 نفر رو برای این بحث میتونیم اشتغالشون رو انجام بدیم و خدمت شما شاید که یک محصول دانش بنیان و با سطح تکنولوژی بالا رو خدمت شما شاید که ارائه بدیم و علاوه بر این با توجه به هر حال منفعتی و سودی که حاصل از این کار میتونیم پروژه های دیگه‌ای که و ایده های دیگه‌ای که داریم رو ادامه بدیم و بریم به اون سمت که اون ایده ها رو هم به تحقق بیانجامه.
من یه نکته رو به دوستان عزیز شنونده بگم، شرکت های دانش بنیان در 2 سطح بندی میشن، سطح 1 و سطح 2. سطح 1 شرکت های با سطح تکنولوژی بالا هستند که به طور مثال در استان مرکزی از بین همه شرکت هایی که دانش بنیان هستن یا از دانش و فناوری دارن استفاده میکنن، به تعداد انگشتان یک دست ما شرکت سطح 1 نداره. مجموعه شما بعد از اینکه مراحل تولیدش انشالله اتفاق بیفته، فکر کنم جزء همین شرکت های سطح 1 خواهد بود دیگه.
الان کاری که داریم انجام میدیم در حال حاضر هم جزء کارهای لبه دانشی هستش، کارهامون، ایده هامون و پروژه‌ای که داریم انجام میدیم. یک پروژه دیگه هم داریم، درمون داریم از مواد هوشمند و نانو تکنولوژی استفاده میکنیم تو شرایط خاص که بسیار بحث پیچیده و مهمی هستش. ما تو لبه دانش داریم حرکت میکنیم و خدمت شما
با یک مساعدتی در سمت دانش فرود خواهید آمد.
من خدمت شما عرض کردم یکی از به هر حال ایده های ما رو که البته خب این ایده در دنیا هم وجود داشته، ولی خب به هر حال برای اینکه شما اون ایده رو به تبدیل کنید به یک محصول با راه حل براش داشته باشید، که البته تو دنیا هم به هر حال یک سری راه حل هایی برای این موضوع اندیشیده شده. گفتم من خدمتتون عرض کردم یکی از این محصولاتی که در دنیا در استفاده میشه در کاوشگر پارکر هست که در جو خورشید قرار داده شده و برای اولین بار بشر تونسته به جو خورشید، به اتمسفر خورشید برسه با استفاده از این محصول. و شما میتونید ببینید که چقدر این حوزه تکنولوژی چقدر حوزه با دانش و بسیار با سطح فناوری بالایی هستش. حتی من جا داره یه سری نکاتی هم عرض بکنم، ضرورت انجام این پروژه و مسیر و نقشه رای رو که ما برای خودمون ترسیم کردیم. شد
من حدود 1-2 دقیقه زمان دارم، 1-2 دقیقه در خدمت شما دغدغه‌هاتون، مسیرتون و هر آن چیزی.
ما یکی از مشکلاتی که در داخل کشور داریم بحث مواد اولیه مرغوب هست. ما الان یک محصولی رو تولید کردیم، البته تو این محصولمون ما از یک سری مواد اولیه مرغوب خارجی استفاده کردیم. فعلا در جایگاهی هستیم که میتونیم به هر حال اون فرآیندها رو انجام بدیم، ولی برای اینکه ما بتونیم خودکفایی کامل برسیم باید بتونیم مواد اولیه مرغوب رو در داخل کشور تولید بکنیم. با توجه به پتانسیل های بالایی که ما داریم در بحث دانش، در بحث نیروی انسانی و بحث منابع اولیه، ما نفت خام رو داریم و مواد اولیه بسیار خوبی رو هم داریم و با کیفیتی رو داریم. فقط ما باید بتونیم به هر حال یک نسخه برای این قضیه در نظر بگیریم که بتونیم مواد اولیه رو در داخل کشور خودمون اون حدی که نیازمون هست رو بتونیم تامین بکنیم، که متاسفانه تو این بحث حوزه تجهیزات محافظه و حوزه‌های خاص یک کمچین مشکلاتی وجود داره و انشالله با تدبیری که مدیران میاندیشن و مسئولین ما بتونیم در آینده به این سمت حرکت بکنیم. و خدمت شما عرض شد که این بحث بسیار مهمیه و بحث بسیار مفصلی من به نظرم جا داره که چندین جلسه راجع به این قضیه و مشکلاتی که و چالش هایی که ما تو حوزه مواد اولیه داریم چندین جلسه ما با همدیگه بحث بکنیم.
ممنونم آقای دکتر، سپاس
گذارم. ما خیلی خوشحال شدیم
ارادت
تو در اختیار ما گذاشتید.
ممنونم، سپاس گذارم.
ما از لحاظ نیروی انسانی خیلی دستمون بازه. من به شما عرض بکنم عناصر تحصیل کرده های سطح بالای ما تعداد زیادشون، یه درصد بالایی که این درصد رو به من گزارش کردن، درصد بالایی از تحصیل کنندگان، کسانی که تحصیل کرده های سطح بالا هستن، در رشته های غیر تحصیلی خودشون مشغول کارن. چرا؟ میتوان اینها رو در اون رشته های خودشون مشغول کار کرد، به اینها کمک کرد، پشتیبانی کرد تا به دوان شرکت های دانش بنیان رو تشکیل بدن. البته باید شناسایی کرد، باید دنبال کرد. ما افرادی داریم که در کارهای بزرگ امروز پیشرفت دارن، در حوزه فناوری های هسته‌ای، در مورد داروهای نوترکیب، در مورد فناوری نانو، در مورد فناوری های زیست، زیست فناوری، در مورد سلول‌های بنیادی. اینا کارهای بزرگی است. ما در این زمینه‌ها این همه افراد برجسته داریم. خب این افراد برجسته رو در زمینه‌های گوناگون دیگر هم میتوان سراغ گرفت و پیدا کرد و حتما وجود دارن و نیروهای متخصص جوان در کشور ما به حمدالله یکی از ثروت‌های بزرگ، یا شاید بزرگترین ثروت موجود این کشور است که به حمدالله وجود داره. میشه از دانش اینها، از همت اینها، از نیروی جوانی اینها به نفع ثروتمند کردن کشور استفاده کرد.
دوستان عزیزم، سپاسگزارم از همراهیتون. تا سلام دیگه شما رو به خدا یکتا میسپارم. ایام به کام، خدا نگهدار.
رو به روی قدمامون جاده های از مهمت، سمت روشنای فردا، سمت قله های عزت.
فردا با تلاشی از نو، فردا با امید تازه، فردایی که همت ما نفت رفزش رو میسازه. فردا با تلاشی از ما، فردا با امید تازه، فردایی که همت ما نفت رفزش رو میسازه.
قلب ملت خون همت و اراده، ملتی که مثل کوهی بار شادت ایستاده، عاشقونه پا گذاشتیم توی جاده های روشن، همت و تلاش ما شد رمز استقلال میهن. عاشقونه پا گذاشتیم توی جاده های روشن همت و تلاش ما شد رمز استقلال میهن.
خیلی متشکرم از همراهی شما، ممنون که کماکان صدای شبکه آفتاب رو برای شنیدن انتخاب کردین. در این لحظه همکارانم در پخش برنامه رو تحت عنوان برنامه هفتم آماده پخش دارن که دعوت میکنم با هم بشنویم.
بحث آلوده سازی خاک و آب و منابع آبی،
رشد و تولید صنعت و معدن با اجرای
سلامت محور اصلی ما،
مالیات بر ارزش افزوده در سال
بس، اصلاح نظام بانکی،
صنعت خودرومون به شکل پویا بشه،
کشاورزی در کشور ما به شدت داره تضعیف میشه.
قرار این برنامه چیکار کنه؟ چه مشکلاتی از ما حل کنه؟
برنامه هفتم، بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بزرگ و بخشنده و سلام و درود بر شما عزیزان شنونده، روزتون بخیر. از کار و فعالیت روزانه خسته نباشید، خدا قوت. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های برنامه هفتم با شما دوستان عزیز شنونده هستیم و خیلی خوشحالیم که خدای بزرگ باز همین توفیق رو به ما عنایت کرده که بتونیم به اتفاق همکارانمون در خدمت شما همستانی های فرهنگ دوست باشیم. از شما دعوت میکنم تا پایان برنامه با ما همراه باشیم. دوستان، به عنوان مقدمه بحث این برنامه لازمه خدمتتون عرض کنم که جهاد تبیین خطابی عمومی است که همه افراد جامعه در جنگ رسانه‌ای دشمن علیه حقایق انقلاب اسلامی مردم ایران مخاطب آن هستند و میتونن در آن ایفای نقش کنند. از طرفی معنای دیگه تبیین روشنگری و بیان حقیقت و واقعیت است. چه بهتر که این روشنگری برای افراد جامعه در سنین پایین‌تر صورت بگیره تا مردم جامعه از نظر فکری از ابتدا حقایق براشون روشن بشه و در ادامه هم بتونن خودشون روشنگر باشن. با این توضیح به نظر میرسه معلم‌های عزیز کشورمون در این زمینه نقش بسزایی رو بر عهده دارن. معلم مثل چراغی اطراف خودش رو روشن میکنه و به افکار دانش آموزان خودش مسیر درست رو نشون میده. پیرو همین موضوع با خبر شدیم که دومین همایش ملی علمی پژوهشی با عنوان نقش نظام دانشگاهی در جهاد تبیین در دانشگاه فرهنگیان استان برگزار میشه. به همین دلیل دعوت کردیم از جناب آقای دکتر مقدسی، سرپرست محترم امور پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی، که در برنامه هفتم حضور داشته باشن و در خصوص جزئیات برگزاری این همایش از این بزرگوار بیشتر بشنویم. جناب دکتر مقدسی، خدمتتون سلام و عرض ادب می‌کنم. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه هفتم، در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم علی متقابلا خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز.
زنده باشید.
در مورد همایش جهاد تبیین، قبل از اینکه خود همایش رو بحث کنم، یه مقدار در مورد ضرورت جهاد تبیین خدمت شما و شنوندگان مطالبی رو عرض می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
در مورد جهاد تبیین، ما راه مقابله با جنگ نرم دشمن و جنگ ترکیبی که الان باش روبرو هستیم، راه حل اصلی ما جهاد تبیینه. توی جنگ نرم و جنگ ترکیبی، دشمن با تبلیغات، با شبهه زایی و ایجاد شبهه در جامعه و جعل و دروغ میخواد که کارش رو پیش ببره.
بله.
و راه مقابله با اینها فقط تبیین و تبیینه، چون تو جهاد تبیین ما با ذهنها مواجهیم، با عقلها مواجهیم. به همین دلیل افراد باید قانع بشن، اگر دلها قانع بشه همه کارها جلو میره و مسیر باز میشه. ما اگر به واقعه کربلا هم نگاه کنیم، واقعا اگر جهاد تبیین حضرت زینب سلام الله علیها نبود، فکر میکنم واقعه کربلا انقدر ماندگار هم نمیشد و تأثیر گذاره. وظیفه پیامبران هم